شبتون بخیر شنوندگان ارجمند، دعوت میکنیم در ادامه برنامه های این بخش همراه باشید به مدت یک ساعت با برنامه زنده میدان آزادی.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هم
جای مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب وضعیت ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در شما.
خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا خان میلانی اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان. خانم ها و آقایون سلام. من احسان همتی به اتفاق همکارانم 60 دقیقه همراه شما هستم در میدان آزادی. میدان آزادی. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. میدان آزادی از یک شنبه تا چهارشنبه هر هفته رأس ساعت 23 از رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادی. اینجا میدان آزادی من و توست. ما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شد. اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرکت‌های دانش بنیان دارای اسناد اقصا. ده میلیون ایرانی کارت هوشمند ملی ندارند. ضرب و شتم بیمار برای ترک اعتیاد. فیلم های مروج صلح و سازش در جشنواره فجر معرفی شد. مرتضی اعظمی کارشناس و خبرنگار اینجا در میدان آزادی همراه من هست. مرتضی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام میکنم خدمت شما آقای احسان همتی عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ خدمتتون هستم.
ممنونم ازت. ۳۵۵۸ سامانه پیامکمون هست. شما هم درباره این عناوینی که خدمتون عرض کردم در همون بخش مربوطه خودتون پیامکتون رو ارسال بکنید، سوالهای خودتون رو به ما منعکس بکنید. در هر بخش با مسئول مربوطه صحبت خواهم کرد. ۳۵۵۸ سامانه پیامک میدان آزادی.
میدان آزادی
سرآغاز.
خبری به دستم رسیده مبنی بر در واقع از رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی که گفتن شرکت‌های دانش بنیان دارای اسناد خزانه اسلامی از تسهیلات بانک قرض‌الحسنه تا سقف 5 میلیارد تومان برخوردار می‌شود. جزئیات خبر از چه قراره؟
بله، حال من قبل از اینکه بخوایم جزئیات خبر رو بگیم، در مورد حال اسناد اخزا یا همون اسناد خزانه اسلامی صحبت شد. برای فهم بهتر این خبر فکر کنم یه بازتعریفی بکنیم، این رو بهتر میشه شروع کرد. منظور از اسناد اخزا نوعی ابزار مالی اسلامیه، یعنی اسناد اخزا به اوراق بدهی با نام موسوم به اوراق اسلامی اسناد خزانه اسلامی گفته میشه که از سوی دولت جمهوری اسلامی را منتشر میشه و قابلیت معامله در بازار سرمایه رو داراست.
بله.
حالا چه شرکت‌های دانش بنیان این اسناد اخزا رو دارن؟ آقای علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی توضیح داده شرکت‌های دانش بنیانی که با دستگاه‌های اجرایی و سایر سازمان‌ها و نهادها برای فروش محصولات دانش بنیانشون قرارداد داشته باشن و طبق سازوکار اجرایی دولت جمهوری اسلامی همه یا بخشی از مطالبات خودشون رو بابت این قرارداد از طریق اسناد اخزا دریافت کرده باشن، میتونن با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه دریافت کنند.
بله.
رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد جزئیات واگذاری این تسهیلات هم گفته این تسهیلات نهایتاً به اندازه نیمی از مبلغ اخزای مرتبط با فروش محصولات دانش بنیان پرداخت میشه و سقفش هم 5 میلیارد تومانه. مثلا اگر شما 3 میلیارد قرارداد بسته باشین تا 1.5 میلیارد بهتون وام تعلق میگیره که گفتم سودش هم تا سودش 4% سود سالانش و در ازای همه اخزای در ازاش همه اخزای ارائه شده که معادل 2 برابر تسهیلات پرداختی در رهن بانک میمونه تا تسهیلات قرض‌الحسنه باز پرداخت بشه.
بله.
این رو هم گفتن که این تسهیلات برای تقویت نقدینگی شرکت‌های دانش بنیان و با هدف رسیدن به اهداف مد نظر در اقتصاد دانش بنیان داره صورت میگیره.
برای اطلاعات بیشتر همراه میشیم با دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی. آقای ملکی فر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض
می‌کنم
و عرض شب بخیر.
سپاسگزارم.
آقای ملکی فرمانم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
خدمت شما هم سلام.
موضوع یه مقدار چون موضوع اقتصادیه و در مورد اسناد اخزا خیلی ما قبل از این نشنیده بودیم، تقاضام اینه که ابتدا یه مقدار بحث و ساده سازی بفرمایید تا وارد سوالات بشیم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم ببینید، همونجور که فرمودید اسناد خزانه اسلامی یعنی ابزار مالی هستند مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، زینفعان و تأمین کنندگان منابع که به وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی دارایی منتشر میشن. در واقع اسناد خزانه اوراق بهادار با نام یا بینامی هستند که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا 3 سال منتشر میکنه و در قبال بدهی های بخش دولتی در اختیار اونا قرار میده. این یه در واقع تعریف کلی از اوراق خزانه اسلامی.
خب حالا چرا با اسناد خزانه اسلامی با عنوان اخزا داره این کار صورت میگیره؟ مشابه حالا نمیدونم مسیرهای دیگه مالی هم بود، چرا از طریق اسناد اخزا؟
حالا اینو باید تو سیاست های دولت جستجو کنیم. به هر صورت در شرایطی که نقدینگی محدوده،
بله،
دولت تلاش میکنه برای برون رفت از این وضعیت و برای اینکه بالاخره بتونه بدهی خودش رو به شرکت‌های طرف قراردادش جبران بکنه از این ابزار استفاده کنه.
بله.
این به نظرم باید توی سیاست‌های دولت جستجو بکنیم.
من در تعریف اسناد اخزا و اسناد داره حالا خزانه اسلامی خوندم که اسناد سوداوری هستن با حد اکثر ریسک. در مورد اینم توضیح میدین؟
والا از نظر ما به عنوان حالا صندوق نوآوری و شکوفایی که میخواییم به شرکت دانش بنیان در خصوص این اوراق کمک بکنیم، نه این اصلا از نظر ما ریسکی ندارن.
بسیار عالی. خب بفرمایید حالا برای جوانان فناور و شرکت‌های دانش بنیانی که مخاطب این برنامه هستن، شرکت‌های دانش بنیان چطور میتونن از این اسناد اخزا بگیرن که بعدش بتونن از این وام قرض‌الحسنه شما استفاده کنن؟
خواهش میکنم. ببینید شرکت‌های دانش بنیان، می‌دونید الان ما الان توی کشور نزدیک 4000 تا شرکت دانش بنیان داریم.
بله.
خب بعضی از اینا مدل‌های کسب و کارشون به گونه‌ای است که طرف حساب شرکت‌های دولتی میشن و محصولات و خدماتی رو به اونها می‌فروشن. دولت مثلا فرض بفرمایید شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت محصولاتی رو در حوزه تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌های تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت درمان فروختن، یا همینجور در سایر بخش‌ها و سایر صنایع. اگر دولت، دستگاه دولتی به هر ترتیب در ازای اون بدهی، به جای اون بدهی و در قبال فروش خرید در واقع سمت شرکت دولتی و بگیم خرید محصولات دانش بنیان اوراق اخطا به اونا واگذار کرده باشن، وقت ما میتونیم کمک اون شرکت ها بکنیم. در واقع افراد حقیقی اینجا مد نظر ما نیستن، شرکت های غیر دانش بنیان در این موضوع خاص مد نظر ما نیستن. هدف ما، مخاطب ما، فقط شرکت های دانش بنیان است که در ازای فروش خدمات و محصولات خود به دستگاه دولتی به هر ترتیب از این اوراق دریافت کردن.
پس دایره خیلی محدودی داره. حالا از به قول شما که برای عموم نیست، برای شرکت‌های دانش بنیانه و از 4000 شرکت دانش بنیانی که در کشور داریم به صورت فعال، فقط اون بخشی که با دولت حالا خدمات یا کالاهایی بهشون ارائه دادن و در قبالش حالا اسناد اخذا دریافت کردن.
دکتر ملفی جانتون بی بله، حالا در خصوص همین انتشار این اسناد، آیا در آینده بازار ثانویه هم تشکیل خواهد شد؟
ببینید، اگر منظور شما از بازار ثانویه این است که این شرکت ها بیان اینا رو در بازار مالی کشور بخوان تنزیل کنن، نقد کنن، چون بله قابل نقد کردنه، بله. خب ولی نرخ تنزیلشون طوری هستش که برای شرکت دانش بنیان چندان جذاب نیست. یعنی ما فکر کردیم که کاری بکنیم که شرکت دانش بنیان کمترین ضرر رو، دوچار کمترین ضرر ممکن بشن. بنابراین بله، قبل از این هم امکان نقد کردن این اوراق در بازارهای مالی کشور وجود داشته و داره. منتها ما فکر می‌کنیم پیشنهادی که الان صندوق نوآوری و شکوفایی امکانی که روی میز گذاشته، امکان جذاب‌تری است نسبت به نقد کردن این اوراق در بازار.
آیه دکتر ملکی فر، به نظر میاد حالا این پیشنهاد شما یه جورایی این دوراهی رو که بین مثلا دانش بنیان‌ها داشتن فروش در بازار ثانویه به قول آقای حسین همتی و اینکه بیان اینو بدن در رهن بانک و از شما تحصیلات قرض الحسنه بگیرن، به نظر میرسه شما اومدین یه شرایط و تحصیلاتی گذاشتین که به سمت این راه دومی که الان داریم بحثش رو می‌کنیم منعطف بشن، درسته؟
بله
دقیقاً همینجوری. خب واقعاً نفع بیشتری داره برای شرکت‌های دانش بنیانی که طرفدار
دولت هستن. بله ببینید، خب شرکت‌هایی که می‌خواستن اینو نقد بکنن، من فکر می‌کنم در کمترین حالت ممکن یه چیزی بین 15% تا 30% احتمالاً باید چقدر زیان میشدن، در واقع نرخ بهره رو باید پرداخت میکردن، کم میشد، کسر میشد از ارزش اوراقشون. ولی الان ما همونجور که اشاره کردیم تا 50% اوراقشون رو تا سقف 5 میلیارد تومان تحصیلات 4% بهشون میدیم یک جا.
بله.
که موعد باز پرداختش هم در واقع همون موعد سررسید اوراقشونه.
ممکنه حالا سوالی پیش بیاد که آیا در حوزه اقتصاد کلان اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، در واقع اون نرخ بهره، نرخ ارز، نقدینگی و تورم شاملش نخواهد شد
برای تحصیلات ما یا برای اوراق؟
برای اوراق
خزانه.
بله.
ببینید، خب اوراق خزانه به این شکل هستش که شما انگار که بعد ارزش زمانی پول شرکت‌ها در نظر بگیرن دیگه. این اوراق اگه بخوام یه گزینه اینه که صبر کنن یک سال دو سال دیگه در واقع دستشون رو بگیره. خب اون موقع ارزش زمانی پول وقتی میاد دستت، نگاه میکنیم میبینیم که با توجه به نرخ تورم ارزش پول افت کرده.
بله.
ما الان معادل نصف همون رو در اختیارشون قرار میدیم. من فکر میکنم این گزینه جذابتریه با توجه به نرخ تورم.
بله، بسیار خوب،
بسیار خوب.
ممنون. شما
من یه سوال دیگه، آره، برای اون شرکت‌های دانش بنیانی که این اسناد اخذا رو ندارن، هنوز نگرفتن، هیچ وامی تعلق داده نمیشه، یعنی از طرف صندوق شما؟
ببینید، صندوق سبد نسبتاً گسترده از تسهیلات و خدمات مالی برای شرکت‌های دانش بنیان داشته و داره.
بل.
این خدمت یکی از خدمات ماست که اتفاقاً زمان زیادی هم از ارائهش نمیگذره. ولی نه، ما بسته خیلی نسبتاً به نظرم کاملی از خدمات و تسهیلات مالی برای شرکت‌های دانش بنیان داریم که اگه فرصت داشته باشیم.
خب آره، ما فرصت کوتاهی داریم. اگه یه اشاره‌ای بفرمایید که بقیه شرکت‌های دانش بنیان چه تسهیلاتی میتونن دریافت کنن از شما.
بله، اینم
جای
خواهش می‌کنم. ببینید، صندوق نوآوری و شکوفایی رو از بیرون که نگاه می‌کنیم، سه تا قسمت اصلی توش میبینیم. یه سری بسته تسهیلاته. تسهیلات ما انواع مختلفی داره، از تسهیلات لیزینگ که من یه توضیح کوچیک راجعش بدم، شرکت هایی که در واقع محصولات و خدماتی رو به مشتریان خودشون میفروشن میتونن بیان تا مشتریانشون، در واقع ما میتونیم بیام این وسط، صندوق نامبری میاد وسط بین مشتری و فروشنده میشینه، 30% مبلغ رو فروشنده خریدار پرداخت میکنه، 70% مبلغ معامله رو صندوق نوآوری تسهیلات میده با بهره 9%. ما مبلغ رو یکجا به شرکت دانش بنیان پرداخت میکنیم ولی خریدار اینو در اقساط به ما برمیگردونه، تضمینش هم با خریدار یا مشتری.
بله
بله بسیار.
خب این بازار رو جذاب میکنه برای شرکت دانش بنیان.
بله من دو تا هم تیتروار بفرمایید ممنون.
بله بله من یه اشاره کوچیک دیگه بکنم، ما تسهیلات سرمایه در گردش 11% داریم برای شرکت دانش بنیان، قرض الحسنه 4% داریم برای شرکت دانش بنیان. اون دو تا بسته دیگه هم یه بستهمون بسته سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مشارکت هست. بله. که در واقع در سود و زیان شریک میشیم با شرکت های دانش بنیان، البته از طریق واسطه هایی. و بسته سوممون هم خدمات توانمندسازی، کمک های مالی بلاعوض خرد در قالب ارائه خدمات مختلف به شرکت های دانش بنیان.
ممنون و سپاسگزارم از جزئیاتتون. شبتون بخیر آقای.
خواهش می‌کنم. شب شما بخیر.
خدا نگهدار. در خصوص اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان دارای اسناد اقصا گفتگو کردیم با دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی. ساعت 23:16 همچنان با میدان آزادی همراه شما هستیم.
میدان آزادی نیمه دوم.
خب در این بخش قراره به کارت هوشمند ملی بپردازیم که حالا 10 میلیون ایرانی همونطور که اول برنامه هم گفتم کارت هوشمند ملی ندارن و در ادامه خبر هم اومده توزیع کارت داخلی به زودی اتفاق خواهد افتاد. معاون سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه توزیع کارت های هوشمند ملی به زودی آغاز میشه گفت 10 میلیون نفر واجد شرایط هنوز برای کارت هوشمند ملی اقدام نکردن. ظاهرا اصلا سایت ثبت نام بسته است که نتونستن، یا اینکه خود متقاضیا اقدام نکردن.
نه الان شرایط برای ثبت نام اولیه و ثبت نام قطعی مثل اینکه فراهم، حالا در خلال خبر بهش میپردازیم. اما اشاره کردی شما که 10 میلیون ایرانی کارت هوشمند اقدام نکردن برامی. من یکیش از اون
شما 10
میلیون نفرم. شما چطور؟
من گرفتم. من بعد از 8 ماه
میگم چرا من هنوز نگرفتم، به اینم میپردازیم، تو سوالات هم اتفاقا داریم. البته صبر کردم تا کارت ملی هوشمند ملی صادر بشه با افتخار
بومی باشه.
آره. من فکر میکردم همه کشورهای پیشرفته کارت‌های هوشمندشون رو خودشون طراحی میکنن، اما با خبر شدم که فقط 3 کشور هستن که در زمینه تولید تراشه این کارت‌ها اقدام میکنن. بحبه. نه به خاطر اینکه تکنولوژیشو ندارن، به خاطر اینکه تولید برخی از این خدمات مثل تراشه مقرون به صرفه نیست و وارداتش به صرفه تره. در کشور ما هم همین نحو اجرا میشد، اما به دلیل شرایط تحریم ما هم به این سمت رفتیم و چند ماه قبل شرایط تولید داخلی فراهم شد. حالا آقای سیف الله ابو ترابی معاون سازمان ثبت احوال با اعلام این خبر خوش که از این پس کارت‌های ملی هوشمند در داخل کشور تولید خواهد شد گفته اولین محموله کارت تولید داخل توسط چاپخانه دولتی صادر شده و در حال تراشه گذاری اونها هستیم.
بله اجازه بدید با آقای حمید پارسایی معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور صحبت بکنیم. آقای پارسایی خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم در خدمتم.
خیلی ممنون آقای پارسایی، عرض ادب و سلام خدمت شما.
متشکرم. بندم خدمت شما سلام.
سلامت باشین. ما الان به این توانمندی رسیدیم که 0-100 کارت ملی هوشمند رو در داخل کشور تولید کنیم، چون در خبرها اینطور اومده بود و میخوام بدونم الان بدنش رو خودمون میزنیم، تراشش رو خودمون میزنیم، کاملا بومی شده آیا؟
خدمت شما سر کارت هوشمند ملی از دو قسمت اصلی تشکیل شده، یکی بدنه کارت هست و دوم تراشه کارت هست. خب بدنه این کارت یه مقدار با کارت های پی وی سی یا کارت های بانکی متفاوته. بدنه این کارت از جنس پلی‌کربنات هفت‌لایه است و به این جهت که کارت هم تماسی است و هم غیر تماسی، لذا تولید بدنه باز با سایر کارتای پلی‌کربنات که در کشور تولید میشد در یکی دو جا باز یه مقدار متفاوته، به جهت اینکه بحث آنتن گذاری داخل بدنه داره برای اینکه غیر تماسی هم بتونه کار کنه. بنابراین تولید بدنه یه مقدار پیچیدگی خاص داره و طول میکشه، ما هم موارد تولیدش هم چکش کنترلایی که لازم داره تا برسه به اون مرحله که پاس کنه، در واقع عبور کنه از اون چکای کیفی که داره، کنترلای کیفی که داره و بعد قابل تراش گذاری باشه.
پس الان یعنی بدنه هنوز بومی سازی 100% نشده، درسته؟
چرا، همونطور که جناب ابو ترابی هم قبلا گفتن این کار تقریبا شاید از سال گذشته شروع شد، یعنی کلید خورد بحث تولید داخلی، این مقدار فراز و نشیب داشت، به هر حال طی چند ماه اخیر با جدیت بیشتری پیش رفت بعد از اینکه بحث‌های ارزی هم پیش اومد و مسائل دیگه پیش رفت و اولین محموله حدود 15 روز پیش تولید شد.
گفته بودن که آبان ماه سال جاری مثل این که به دست میرسه
جانم؟
آقای ابوترابی مثل این که اشاره کردن آبان ماه همین سال جاری در
خیلی یه مقداری با تأخیر مواجه شد. بله، طبق برنامه زمان بندی قرار بود آبان حتما یه تعدادی برسه و به دنبال اون یه شیب سعودی داشته باشه برای تولید و به تدریج بالا بره، اما اولین محمولش حدود 15 یا 20 روز قبل تولید شد و الان مراحل کنترل کیفی رو طی می‌کنه تا بره تراشه گذاری بشه و بیاد تو خط شخصی سازی و بعد تحمیل مردم.
خب یعنی الان از نظر کیفی هیچ تفاوتی با اون نمونه خارجی نداره نه؟ یعنی ما
سعی بر اینه اون جدول کنترل کیفی که حالا سند AQL معروف است، اون سند جوری تنظیم شده که با کارت‌های خارجی در واقع تشابه داشته باشه و به لحاظ کیفی پایین‌تر نباشه.
بله، اگر حالا 1% از لحاظ کیفی متفاوت باشه، همون فیزیک کارت چه آسیب‌هایی می‌بینه؟ دچار چه مشکلاتی میشه؟
ببینید، همونجور که عرض کردم این کارت دو بخش داره. بخش اصلی فیزیک و بدنه کارت.
بله.
بخش دوم تراشه است. اون چی که در آینده بیشتر کاربرد داره، مثل کارتایی که داریم ما استفاده می‌کنیم، مثل کارتای بانکی که بدنه همون مقدار لازمه به اصطلاح محکم و قوی باشه که در دست مردم دوام داشته باشه بر اساس اون تاریخ اعتباری که داره،
که بعضن دوام نداره آیه.
حالا بعضن، ولی این کارت چون پلی‌کربنات هست، عرض کردم با کارتای معمولی
متفاوت.
هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ هزینه خیلی متفاوته.
بله.
کارت پلی‌کربنات شاید حدود 15 برابر یک کارت BDC هزینه میبره تولیدش، خصوصا که عرض کردم
15 برابر.
بله،
یعنی چقدر برابر بله. به ریال میفرمایید الان چقدر هزینه میبره هر کارت میبره؟
ببینید مثلا زمانی که کارت، حالا الان قیمت ها که مقداری امسال با بحث از نمیشه دقیق گفت، ولی مثلا فرض بفرمایید زمانی که کارت PVC 2 سال قبل، 3 سال قبل یا 4 سال قبل 500 تومن یا 1000 تومن تموم میشد.
بله.
این کارت حدود 8000 تومن تموم میشد، 10000 تومن تموم میشد اون موقع قیمت تمام شده.
الان حدوداً چقدر تموم میشه؟
الان حالا عرض میکنم با قیمت‌های ارز و اینا فعلا
بررسی نکرد،
قابل چیز نیست دقیق بگم چقدر. ولی
حالا با توجه به اینکه بومی شده و ساخت داخل هست، توی قیمت هم برای مصرف کنندگان و حالا متقاضیانی که هنوز ثبت نام نکردن تأثیر داره، کمتر میشه؟
خیر، ببینید بحث بومی خب به هر حال مواد اولیه داره، تولید داره، کارگر، نیروی انسانی، مسائل دیگه، شاید در ابتدای تولید ارزونتر هم تموم نشه برای کارخانه‌ای که تولید میکنه. وقتی به تولید انبوه میرسه، در واقع یه تعدادی از ماهانه میره بالاتر، شاید اونجا باشه خب که براش میسازه.
آقای پارسایی، الان من حالا اول صحبت گفتم من یکی از اون 10 میلیون نفری هم که میخوام برم اقدام کنم، میخوام بدونم چقدر هزینه کارت ملی میشه برای خودم و خانواده.
هزینه کارت بر اساس تعرفه‌ای که هر سال تو قانون بودجه مشخص میشه.
بله.
مردم اون مبلغ رو میپردازن و به حساب خزانه واریز میشه.
خب الان چه مبلغی داره تو دفاتر پلیس و علاوه 10 داره صادر میشه دیگه، درسته؟
اون خزینه، ببینید این کارت الان امسال در سالی که داریم ما هم صحبت میکنیم 20 تومن به حساب خزانه واریز میشه. واریز میشه بابت همین خزینه تولید کارت یا خرید کارت و تراشش.
بسیار.
و بعد 11 تومن ماکسیموم اون طبق تعرفه‌ای که داریم دفتر برای تکمیل ثبت نام، گرفتن عکس و اثر انگوش و تحویل کارت میتونه
31,000 تومان مجموعاً
با 2,000 تومان تحویلش، 9,000 تومان بابت تکمیل ثبت نام و مسائلی که هست، 2,000 تومان هم بابت تحویل کارت، چون دو مرحله
پس شد 40,000 تومان، درسته؟
جانم
40,000 تومان مجموعاً میشه دیگه.
نه 31,000 تومان.
فرمودین 9,000 تومان هم برای تحویلش.
نه نه 9,000 تومان برای تحویل ثبت نام.
خب پس
میشه 2,000 تومان برای تحویل. چون زمان تحویل یه چیز حدود 2 دقیقه زمان میبره. زمان تکمیل ثبت نام حدود 15 دقیقه تا 20 دقیقه زمان میبره.
درسته. خب آقای پارسایی، حالا این 10 میلیون ایرانی که هنوز اقدام نکردن برای گرفتن کارت هوشمند ملی تا کی فرصت دارن؟ آقای ضرب‌البند عجلی اعلام شده که تا قبل از اون
مثلا یه مقداری ما از برنامه زمانبندی متأسفانه عقب هستیم. خب طبق قوانین به اون مسائلی که جناب آقای ابوطلابی مصاحبه کردن قبلن کارت قبلی ما تا پایان امسال اعتبار داره و این کارت 3-4 بار هم تمدید شده مهلتش توسط هیئت محترم دولت. بنابراین ما دو راه بیشتر نداریم، یا بایستی مردم برای پیش ثبت نام حداقل اقدام کنن و ما اونها رو به عنوان ثبت نام کننده تلقی کنیم و کارتهای قبلیشون رو دارای اعتبار بکنیم تا زمانی که کارت هوشمند بهشون تحویل بدیم.
یعنی مراجعه کنن دفاتر پلیس بله بده؟
نه نه، ثبت نام ها اینترنتی اصلا مراجعه نداره.
عجب.
پیش ثبت نام ما اینترنتیه.
سایت رو میفرمایید آدرس سایت؟
بله، ncr.ir.
یه خود آروم بفرمایید که
بله، یه ثبت احوال .ir، ثبت احوال sabte
بله
ahval، ثبت احوال
فارسی هم جستجو کنن میاد دیگه؟
بله احسن بله. میاد خیلی راحت، یا ncr.ir 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 وقتی بله. ncr رو باز کنن دو تا آیکون میاد، یکی برای تغییر نشانی که اخیراً اضافه شد، یه موضوع دیگری است که حالا موضوع این برنامه نیست.
بله.
یه موضوع هم ثبت نام کارت هوشمند.
بسیار عالی. من سوال زیاد ازتون دارم، اگر کوتاه جواب بدین ممنون میشم. بعد از پیش ثبت نام باید مراجعه کنن دفاتر، یعنی زمان بهشون اعلام میشه که کی باید مراجعه؟
بله ببینید تو همون پیش ثبت نام وجه و پرداخت میکنن.
بله.
اگه امسال ثبت نام همون 20 تومانی که بوده،
بله،
پرداخت میکنن و بعد نوبت میگیرن برای یه دفتری که نزدیک هست به منزل یا محل کارشون
که خودشون انتخاب میکنن توی
همونجا انتخاب میکنن.
بله.
خب. یه دفتر رو انتخاب میکنن، روزش هم معلوم میکنن.
بله.
بعد تو اون روز مراجعه میکنن به اون دفتر که دفاتر ما پلیس بلاوه ده نیست، دفاتر پیشخان دولت یا دفاتر پستی تو استانهایی که مشخص هست.
بسیار عالی.
آقایه من عذرخواهی می‌کنم، یه سوال خیلی کوتاه. یه پیامک داریم در واقع، یکی از شنونده‌هامون گلایه‌مند بودن در مورد عکس انداختن. می‌گفتن در دفاتر، حالا هم این که عکس‌ها اصلاً بدون کیفیته، چون من خودم گرفتم اصلا کلن آدم عوض میشه،
یه چالشی بود یه موقعی.
بله.
اصلا میگفتن عکس واقعی تو بذار، عکس کارت ملیت هم اگه راست میگی بذار.
دقیقاً. و این که چرا مثلا شخصی که حالا پاسپورت داره، خب پاسپورت خیلی معتبر هست، خیلی محکمتر هست، چرا از همون عکس پاسپورت نمیشه استفاده کرد؟
ببینید این ما تجربه‌ای که هم مطالعه تطبیقی در دنیا شده، هم تجربه‌ای که ما برای 60 خورده میلیون کارت قبلیمون داریم و عکس رو از مردم گرفتیم، متوجه شدیم که این عکس مشکلات زیادی رو برای ما ایجاد میکنه برای آینده. بنابراین بر اساس مطالعه تطبیقی که شد، دیدیم در اکثر جاهایی که کارت میدن عکس زنده میگیرن.
چه مشکلاتی مثلا پیش میاره؟
عرض میکنم ببینید، عکسایی که رو کارتهای قبلی ما بود، عکسایی بود که مربوط به زمان حال فرد اغلب نبود. دو تا مشکل داشت. عکسای مربوط به خیلی سالهای قبل بود بعضن.
بله.
و بعد عکسایی که روتوش شده بود، عکسایی که یه مقداری دستکاری شده بود، و بنابراین هر دو اینا ایجاد مشکل میکرد در شناخت شخص.
شما میخواید خود واقعی طرف روی کارت ملی؟
بله. وقتی کارت رو میبردی یه جا ارائه میکرد، اون مامور یا کسی که میخواست کنترل کنه متوجه نمیشد که این کارت مال این فرد هست یا نه.
البته من اینو با آقا مرتضی هم بگم، چون میخواد کارت بگیره 9 تومن هم باید نفری بابت عکس انداختن همراهتون داشته باشه.
البته عکس نیست جناب آقای همتی یا آقای اسم شریف
عزیزی هستم.
جناب آقای ببینید، 9 تومن مجموع کارهایی که میشه.
آها.
یه عکس میگیرن که حدود 3 تومن میشه، یه اثر انگشت میگیرن که تطبیق 10 است، 10 اثر انگشت رو میگیرن.
بله.
و یه تکمیل فرم انجام میدن. مجموع این کارا که حدود 15 دقیقه زمان برای میانگین، برای این 9 تومن میگیره که 3 تا کار در واقع با هم انجام
میشه. بسیار عالی. من سوالم از شما اینه، یه مقدار آقای پارسایی انتقاد دارم به این روش ثبت نام.
بله.
ببینید الان مثلا سیم کارت های نسل 3 و 4 وقتی میخواد اپراتورها بیان بین مردم، اونا رو تشویق کنن اپراتور رو برین 4G بگیرین، نمیدونم قبلش 3G بگیرین.
بله.
میان دکه میزنن، غرفه میزنن تو مترو، تو فروشگاه، هنوز هم هستن میبینیم، هنوز میریم میبینیم، میگه آقا بله. نمیخوای سیم کارتتو فورجی کنی؟ میگه چرا آقا، خدا خواسته همون موقع میدی کارت ملی، بفرما 5 تومن پولش